های اون مشکل رو باید برطرف کنیم، مثل صلاحیت روانی و اجتماعی. یعنی بچه ما یاد بگیره اضطراب نداشته باشه، بچه ما یاد بگیره افسردگی نداشته باشه و عملا بتونه هیجانات و مشکلات خودش رو مدیریت بکنه. برطرف کردن این مشکلات زمینی بسیار کمک میکنه که افراد از این آسیب به دور بمونن. به علاوه این که برنامه‌ریزی، یعنی وقتی برنامه‌ریزی از سوی والدین صورت میگیره و نظارت نسبی والدین روی این قضیه هست، به شدت آسیب ها کاهش پیدا.
خب موضوع همینه. سرکار خانم آزاد منش، ببینید بازار قواعد خودش رو داره. شما روانشناسان، شما پژوهشگران، شما مدرسان دانشگاه، شما دلسوزان، هر کسی که توی مملکت دلش به حال بچهای مملکت و خانواده میسوزه، بارها و بارها گوش زد کردید که استفاده از فضای مجازی باید قاعده مند باشد. از طرف دیگر تمایل بازار به گسترده کردن هر روزه وسایل، هر روزه دستگاه جدید، یک نرم افزار تازه، یک اپلیکیشن نو، موجب می شود که این هیجان و جذابیت در این شهر بازی بزرگ خب بیشتر در بر بگیره. بس اینجاست وقتی این فضا مهیا می کنه فضا رو برای ایجاد آسیب های روانی برای نوجوانان، چگونه خانواده با این مسئله مواجه بشه؟ خانواده خودش چقدر به وجود میاره این مسئله رو و حالا چجوری میتونه مقابله بکنه؟
بله، سوال بسیار خوبی هستش. ولی گره اصلی در این هست که ما سبب شناسی درستی نداریم، آسیب شناسی غیر واقعی داریم از موضوعات. فقط تمایل نوجوان به علت گسترش بازار اینترنتی نیست که او رو میبره به سمت اختلال کنترل تکانه اینترنت، بلکه خیلی مسائل دیگه هست، از جمله مسائلی که در خود خانواده داره اتفاق میفته، ناتراوش شدن روابط زن و شوهر یا پدر و مادر در خانواده، بچه رو میبره به سمت اینکه تنها تر بشه، بره به سمت همنوایی ناخودآگاه دروغین با یک قشری که از او یک خود کاذب میسازن و او خیلی زود متوجه میشه که این خود انقدر کاذبه که اصلا مال اون نیست، یه بخش عمدش مال دیگرانه، هویت دیگرانه که او به خودش نسبت داده. بنابراین این رو میشکنه، علاوه ظاهر ممکنه در ظاهر یه کمی امنیت پیدا بکنه ولی مجبوره که این خود کاذب رو بشکنه تا خود واقعی خودش برسه. پس بنابراین گام اساسی رسیدن به خودآگاهی هست.
صحیح.
که یکی مهارت کسب کردنی هست، ما این رو هم در حوزه آموزش و پرورشمون میتونیم بیاریمش و واردش بکنیم. یعنی بچه ها رو در این پروسه با عنوان کسب مهارت خودآگاهی و خودشناسی واردشون بکنیم و هم این رو در خانواده ها تسری بدیم، یعنی به بچه هاشون کمک بکنن که به این خودآگاهی برسن. بچه ای که بدونه احساساتش چی هست، چه جوری میتونه اونها رو مدیریت بکنه و چه جوری میتونه احساسات طرف مقابلش رو در گروه اینترنتی خودش مدیریت بکنه و روابط درستی با او برقرار بکنه، دیگه لازم نیست نقاب بزنه به چهره خودش در اون گروه اینترنتی و خودش رو به ظاهر مهربان نیست، خیلی آدم
مثبت اندیش
و اینهایی نشون بده تا بخواد با اون تایید رو ازش بگیره.
مسئله مطلوبیته. ببینید در جامعه سنتی و مطلوبیت افتاد خانواده بهش میدادن، نظام اجتماعی ایجاد میکرد، مطلوبیت رو طرف دریافت میکرد. در فضای مجازی اما الگوی فرق میکنه، مطلوبیت یا لایک گرفتن، من عنوان مطلوبیت به کار نمیبرم چون مطلوبیت در فضای واقعی عمیق بود، رو در رو بود، تعامل اجتماعی بود، کودک تو کوچه یاد میگرفت چگونه مشکل خودش رو با بزرگترها حل بکنه، حقش رو چجوری بگیره، با این چجوری برخورد کنه، با اون مهارت قهر و آشتی و زد و خورد و دوست، اینها عمیقا یاد میگرفت، مدرسه نبود بلکه جامعه بود. پس مطلوب بودن رو هم خیلی ملموس یاد میگرفت. اما موضوع مطلوب بودن در فضای مجازی گویی از یک قواعد دیگر پیروی میکنه. اساس مطلوبیتی که مجازی هست یا به اصطلاح لایکر هست چیه؟ ما 42 دقیقه باید خدافظی کنیم. بله،
ببینید در فضای مجازی اون چیزی که مطلوب میشه اینه که من توسط افراد بیشتری دیده بشم،
ولو ناشناخته،
ولو ناشناس، ولو هر کسی که میخواد باشه. یعنی تعداد افرادی که من رو لایک میکنن، من رو تایید میکنن زیاد باشه.
کمیت مهم است برخلاف کوچه که کیفیت مهم بود.
بله. و این وقتی که این اتفاق میفته ما یک سرمایه گذاری روانی زیادی میکنیم روی افرادی که شاید خیلی ما باشون ارتباط واقعی نداریم در زندگی روزمره. شما فرض بکنید من زندگی خودم رو، خانوادم رو رها بکنم، تحصیلم رو آسیب بزنم، اقتصاد زندگیم رو آسیب بزنم و بیام حالا به عرضم حضورتون از همسر خودم غافل بشم و حالا بیام بیرون ببینم که چند هزار نفر من رو لایک کردن.
یا یک نوجوان،
بله یک نوجوان،
برخلاف آبروی خانواده بیاد رفتارهای انجام بده که لایک بخوره، پسند بشه اصطلاحا،
و یک سرمایه گذاری بکنه که این سرمایه گذاری اونقدر سود نداره. شما نگاه کنید که یه خانواده دارین زندگی میکنید ولی جای دیگه دارین سرمایه گذاری میکنید، برای کسای دیگه دارین رفتار میکنید و به گونه ای عمل میکنید که عملا نفع خیلی زیادی برای شما نداره و حتی زندگیتون رو مختل میکنه.
صدای مردم رو بشنویم، صدای مردم رو بشنویم. این برنامه هشتگ گفتگو است و موضوع در واقع اعتیاد به فضای مجازی و تاثیراتش روی افسردگی و احساس تنهایی در نوجوانان. بیشتر من رو فیده با هم بشتم این صدای خودتون رو.
با عرض سلام، خسته نباشی. در مورد موضوع برنامه‌تون، یکی از چالش‌های بهداشت روان در دوران نوجوانی احساس تنهاییه. احساس تنهایی تجربه شایع در نوجوانان و جوانان است. وقتی این احساس مکرر اتفاق میفته، اثرات مخربی بر سلامت جسمی، روانی و عاطفی آنها می‌گذاره و هر چه حوصله بیشتر باشه این احساس بیشتره. ممکنه رفتارهای پرخطر مثل کشیدن سیگار و سوی مصرف مواد، گریز از مدرسه، افسردگی، کمرویی و کاهش اعتماد به نفس، ممکن است که به اینترنت معتاد بشن و پیامدهای منفی مثل احساس تنهایی، انزوا رو تجربه کنن. با تشکر برنامه خودتون، خدا نگهدارشون.
سلام و عرض ادب خدمت عوامل محترم برنامه هشتگ گفته بود. میخواستم بگم فضای مجازی علاوه بر حسنهایی که داره، عیبهایی هم داره. حسنش این هستش که با چیزهایی آشنا میشی، دانشهایی آشنا میشی که قبلا از اونها اطلاع نداشتی. و همچنین میخواستم بگم عیبهاش این هستش که بین خانواده ها اختلاف انداخته، به جای این که با هم صحبت کنن سرشون تو گوشی و تو فضای مجازیه. فرزندان ما، جوانان ما هستن که متاسفانه اعتیاد پیدا کردن به این قضیه. یعنی ما آدم میگم طوری شده که افسرده، پرخاشگر، غیر اجتماعی شدن. اگر این طوری پیش بره، جوانانی دارید که روشون هیچ کنترلی انجام نمیتونید بدید. این وظیفه والدین هستش که باید سعی کنن که درست کنن این قضیه رو، جوانان رو به سمت اصول اخلاقی بکشن. فقط و فقط اگر اجازه بدیم فضای مجازی به ما احاطه پیدا بکنه، طوری میشه که جامعه و همچنین خانواده از هم گسیخته خواهیم داشت. متشکرم، خدا نگهدار.
صدای شما رو شنیدیم هموطنان گرامی. ببینید، همه ما دغدغه ها رو تقریبا کم و بیش میدونیم. وقتی خود شما یک تحلیل کامل دارید بر این قضیه و چند جانبه و در جامعه با چشم باز دارید میبینید که نوجوانان چه رفتارهای ناپسندی رو با والدینشون انجام میدن، دلتون میگیره، میگه چرا باید یک نوجوان این رفتار رو با خانواده انجام بده و اون هم فقط به خاطر فضای مجازی. یعنی بهانش اینه که مادر میگه سرتو از گوشی بیا بالا، برمیگره و پرخوش به مادر میکنه. این یه بحث ساده شه. لایه‌های زیرینشو بریم، این که ما چقدر نوجوان به این ترتیب مهارتاشو به ترتیب از دست خواهد داد.
بله.
فکر خانم بفرمایید.
خب ببینید، ما اول که باید ببینیم که ملاکش برای این کار که شما فرمودین چی است. ملاک نوجوان دیده شدن هست، اون چیزی که در خانواده دیده نمیشه.
درست.
بنابراین مثلا یک بچه کوچیک هم ممکنه در خانواده یک ناسزایی بگه ولی با اون ناسزا دیده بشه.
درسته.
همون رفتار پرخاشگرانه رو میاد در قالب اینترنت و ازش استفاده میکنه، چیزی که مخالف با قواعد اصلی خانوادهش هست. جنبه منفی داره، اون رو نمایش میده تا لایک بگیره و دیده بشه. پس یک اختلالی وجود داره به اسم تایید طلبی که فرد برای رسیدن به اون تایید هر کاری میکنه. و دست به رفتارهای هیجانی میزنه، دست به رفتارهایی میزنه که هم خودش رو ویران میکنه هم دیگران رو ویران میکنه. پس بنابراین نکته مهم این هست که خانواده باید بتونه از درون به یک انسجام درستی برسه و رابطه مثبتی رو با فرزندانش برقرار بکنه. هر چقدر این خانواده دورتر بشه، اون محبتی رو که این فرزند میخواد و طالبش هست بهش نده، این آسیب
میشه. یعنی توصیه شما به خانواده ها اینه که همدیگه رو بیشتر ببینن،
ببینن بچه رو، ببینن خودشون رو، ببینن.
خب وقتی اینقدر دیدن بچه زیاد شده، دیدن بچه موجب لوس شدن شده، بخشش اینه.
اصلا منظور اون نیست، هر چیزی رو ببینن، حتی رفتار بعدش رو ببینن و با هم صحبت بکنن و با گفتگو خارج از دعوا و پرخاشگری و توهین بهش بگن که رفتار مناسب این هست و با هم گفتگو بکنن و حل مسئله رو بکنن. ما دو تا مهارت رو باید یاد بدیم، یک مهارت خودآگاهی، دو مهارت حل مسئله و تصمیم گیری. ما
درست اینو باید ببینن، یعنی در واقع در رابطه با پدر و مادر و سایر اعضای خانواده ببینن. و پس این سوال من حضرت عالی هست، یعنی خداوند رو سرکار خانم آزاد منش به درستی اشاره فرمودن. اگه بخوایم توصیه کاربردی به خانواده انجام بدیم، اینه که خانواده خودش تو آینه واقعیت خودش ببینه و با اجرای اون روابط سالم کودک و نوجوان درون خودش حل بکنه، جدا نگیره دادش، با بد و خوبش بپذیره. این مهارت رو چجوری من پدری که تا الان تمرین نکردم با تمرین کنم؟ من پدری که فقط داد زدن یاد گرفتم، نه دستگاه رو ازش بگیرم قفل بکنم یا اینترنت رو قطع بکنم، که به طریق دیگه چه کار باید بکنم؟
بله، ببینید یک نکته خیلی خوبی رو اشاره کردن. ببینید محبت انسان رو لوس نمیکنه، بی قانونی انسان رو لوس میکنه. خب محبت باید حد اکثر باشه، قانون متوسط. ما یک سری قوانین رو تعیین بکنیم، ولی به فرزند حالا چطور؟ به فرزند رو میگیم ببین من تو رو دوست دارم، به همین دلیل چون دوستت دارم یک سری قوانین رو میذارم که زندگیت متعادل حرکت کنه. یعنی برنامه ما مبتنی بر تعادله و بعد کاری که باید بکنی اینه که یک سری محدودیت ها رو، یک سری قوانین رو رعایت کنی که به نفع جفتمون هم هست. یعنی عملا شاید اسمش محدودیت نباشه و همون بحث برنامه‌ریزی مثلا.
من همینجا چون وقت خیلی کم میخوام اینو بگم، تا حالا مثلا با یک کسی که زبانش اصلا ایرانی نیست آشنا شدید، هر چی صحبت داشت میکنی نمیفهمه. من خیلی اوقات دیدم نوجوان به خصوص در اون فرایند رشدش گویی از یک قاره دیگه اومده، از یک سیاره دیگه اومده. هر چی بهش میگی عزیزم من دوستت دارم که این کارو میکنم، اون این استنباطو نمیکنه تا به اون درک برسه که عمیقا دوستش داشتی پدر یا عمیقا دوستش داشتی مادر. باید 2 سال 3 سال بگذره و دقیقاً تو همین 2-3 سال هست که بیشتر فجایع رخ میده، بیشتر کجروی ها. تو این مدت چه باید بکنیم؟
ببینید من متوجه سوالت می شدم. این که طبیعتاً دوران نوجوانی دوران خلاقیت و والدین دوران تجربه‌اند، یعنی والدین عملاً کوی از تجربه دارن و نوجوانان میخوان تا حد قانون شکنی کنن، چیزهای جدید رو تجربه کنن، کشف کنن و طبیعتاً خواه نخواه یک تضاد و یک تعارضی در خانواده به وجود میاد.
درست،
این طبیعیه. ولی این که ما بتونیم بپذیریم که شرایط زیستی، روانی، اجتماعی یک نوجوان متفاوته، یعنی بهش میگیم که من دوست دارم، میدونم که تو این شرایط یک سری از رفتارهایی که انجام میدی طبیعیه. این تأیید کردن یک سری از رفتارهای نوجوان، یعنی بهش میگن توجه بیرید و شد.
درست،
یعنی من میگم که این شما چه بری تو فضای مجازی صبح تا شب چه نری، من دوست دارم.
درست،
ولی این اتفاق، حالا میایم عواقب منفی واقع بینانه را براش میگیم، این اتفاقی که میفته اینه که تعارض به حداقل میرسه، ولی این نیست که از بین بره.
سپاسگزارم جناب آقای خدابندلو، دوست گرانقدرم سرکار خانم دکتر حمیرا آزادمنش، استاد ارجمند، و شما شنوندگان گرانقدر برنامه هشتگ گفتگو که با ما همراهی کردید. این برنامه به ویژه راجع به اعتیاد فضای مجازی و تاثیراتش روی سطح افسردگی، روی احساس تنهایی، روی الگوی تغذیه، روی نوع زندگی و رابطه، کمبود تعامل و تجربه پذیری نوجوانان بود. دیدگاهتون لطفاً با ما در میون بذارید، همینجوری که همواره با ما تماس بگیرید. تهیه کننده برنامه سرکار خانم بهریه به شدت تاکید دارن که سهم خانواده در این برنامه و روابطش بیش از پیش در نظر گرفته بشه. صدا بردار محترم برنامه دوست ارجمندم جناب آقای معین خانی‌زاده بودن که هنرنمایی کردن. سرکار خانم 4 بسته‌های صوتی رو تهیه کردن و هماهنگی رو بر عهده داشتن. من فرهاد اسماعیلی هم توفیق داشتم که حدود نزدیک به 45 دقیقه در خدمت شما بودم. براتون روز بسیار خوب آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمتون هستیم. از رادیو گفتگو، برنامه هشتگ گفتگو تقدیم به شما شد. امیدواریم این برنامه مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید با ادامه برنامه های رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
Oh, این دل زار، از حالت این دل زار، از حالت این دل زار. گر همچو من گردی دوچار، آگه شوی از غم یار، از حالت این دل زار، از حالت این دل زار، از حالت این دل زار.
و ما شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید و با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. سامانه پیام کوتاه 30035، تلفن 2786-1035، پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیویی گفتگو برنامه‌های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید.
عشق از سوختم ای جان کجایی، به ماندم بی سر و سامان کجایی؟ من اندر ره توهی دستم چه داری؟ ز خود برهانه جانان کجایی؟ هزاران درد دل دارم من از تو، ندانم درد را درمان کجایی. زبسک از عشق تو در خون بگشتم، نه کفرم ماند و نه ایمان کجایی. عشق از سوختم ای جان کجایی؟ بماندم بی سر و سامان کجایی؟ من اندر ره توهی دستم چه داری؟ ز خود برهانه جانان کجایی؟ هزاران درد دل دارم من از تو، ندانم درد را درمان کجایی. زبسک از عشق تو در خون بگشتم، نه کفرم ماند و نه ایمان کجایی. ز پیدایی خود پنهان بماندی، چون این پیدا چون این پنهان کجایی؟ چطور حیران خود را دستگیری؟ ز پا افتادم حیران کجایی؟ ای جان ز جهان کجا جویم جانی؟ و چو جان کجا جویم جانی؟ و چو جان کجا جویم؟ چون نام و نشانت ندارم، بی نام و نشان کجا جویم؟ بی نام و نشان کجا جویم؟ کجا کجا کجا